مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 36 سالمه، با همسرم تماس گرفتیم خدمتتون در رابطه با یه موضوعی میخوام تصمیم بگیرم در مورد زندگی مشترکمون.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 36 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
7 سال و نیمه.
فرزندی؟
نه، خیلی نداریم.
هر دوشی خوندی چه میکنی؟
ما هر دکترای مهندسی.
اون وقت چه مدتی است امریکایی؟
ما کانادا هستیم آقای دکتر.
در کانادا چه مدتی؟
10 ساله.
با هم اومدید؟ اینجا با هم آشنا شدید؟
نه، بعد اتفاقی همزمان اومده بودیم ولی همینجا آشنا شدید.
از اعضای خانواده هیچ کدام هیچ کس اینجا هست؟
نه خیر، کسی اینجا نیست.
و تصمیمتون به ماندن در کاناداست؟
فعلا بله، ولی من کلا دوست دارم برگردم ایران، ولی ایشون نه. حالا اونم یه موضوع مورد بحث همیشه که من هست، ولی الان برای اون مزاحمت نشد.
بفرمایید.
آقا دکتر، من پارسال دقیقا یک سال پیش باهاتون تماس گرفتم. مطمئنم که نمیتونم انتظار داشته باشم خاطرتو باشه. گفتم که من هیچ وقت تو زندگیم خوشحال نبودم، به اون صورت احساس خوشحال نمی کردم از بودن در کنار همسرم، چون از اول بهشون اتراکتد نبودم، به خصوص از نظر ظاهری. ولی همیشه چون ایشون خیلی آدم خوبی بود و موجه و خوش اخلاق و معیاری که همیشه برای من برای زندگی و همسر مهم بود و داشت، من هیچ وقت نتونستم تصمیم بگیرم که از این زندگی برم بیرون، با این که میدونستم که احساس خوشحالی ندارم. بعد شما فرمودین که مطمئن نیستین من توی زندگی دیگه‌ای هم احساس شادی داشته باشم، ولی فرمودین من که 6 ماه تا 9 ماه دیگه با من تماس بگیرین و بگم که تصمیم بعد چی شد. ما در طول این چند سال اخیر با چند تا روانشناس صحبت کردیم. آخریش رو که یک سال پیش شروع کردیم و به عنوان کاپل پیشون می رفتیم، به ما گفتش که شما خیلی بعضتون بد نیست، یعنی که مثلا زوجایی که ایشون دیده بودن خیلی با هم دعوا داشتن، بد بودن، ولی ما خیلی دوستانه با هم رفتار میکردیم. فقط کامیونیکیشن خیلی بدی داریم، یعنی اختلاف نظر و دیدگاه در مورد همه چی، از چیزای کوچیک تا بزرگ. یکیش هم زندگی کردن در اینجا یا ایرانه. ایشون روانشناس سعی کرد به ما یه راهکارهایی ارائه بدن که یه خود کامیونیکیشنمون بهتر بشه. یه خود تمرین کردیم، یه خود بهتر شد، ولی در نهایت در جلسه آخر مشاوره که طول 2 ماه پیش بود، با شنیدن حرفای ما گفتش که خب احتمالاً کار نمیکنه این زندگی، خب تصمیم بر این شد که گفت بدین جدا بشین. و دلیلش هم این بودش که حرفایی که تو این چندین سال 6-7 سال زده شده و متاسفانه از طرف من زده شده، که من همیشه ابراز کردم که من به شما اینترستد نیستم، خوشحال نیستم از این ازدواج، اینا به قول شما زخم خودش رو زده، یعنی که اثر منفیش رو این رابطه گذاشته. و همسرم در جلسه آخر به روانشناس گفتش که درد و زخم ناشی از این حرفایی که یاد من میاد کمتر از درد بعد از جداییه. بنابراین مشاورم گفتش که خب جدا بشید. ولی از قضا اتفاقا من همون 2 ماه پیش یه کاری پیدا کردم تو این شهر کنار، نزدیک به کنار همسرم. اینم هم بگم که من به خاطر درسم حدود 5 سال توی شهر دیگه زندگی میکردم، یعنی اصلا دور نمیکردیم، میرفتیم میامدیم. بعد همسرم دلش تو گفتش که اولش خب بیا اینجا پیش من تا یه جایی اینجا پیدا کنی، یه مسکنی بگیری. و من اومدم اینجا و متاسفانه 2 هفته بعد از اینکه اومدم متوجه شدم که همسر من روز ولنتاین که همین یه ماه گذشته بود، برای یکی از دوستای صمیمی من که توی کشور دیگه زندگی میکنه یه دسته گل فرستاده، یعنی به نوعی ابراز علاقه کرده دیگه، البته به طور ناشناس.
من فقط یه چیز رو نفهمیدم، بذارید حل کنم. فرمودید به من دلش برای من سوخت، بیا و من زندگی کنم. شما زن و شوهری رفتید یه جایی ایشون دلش...
آره ولی جلسه آخر
نه من کاری ندارم. من شما جدا شده بودید؟
نه من همچنان تو شهری بودم که برای دکترام رفته بودم.
من کاری به اون ندارم.
چند محصفان میگذشت هنوز اون شهر بودم، بر نگشته بودم پیش ایشون.
نه من سوالم اینه که من مطلب شما رو نمیفهمم، چون دو سه تا اشکال و ایراد دارم، ولی ایراد اصلی من اینه که میخوام ببینم شما رو درست فهمیدم. شما گفتید وقتی من اومدم اینجا دلش سوخت، گفت بیا با من زندگی کن. من اینو نمیفهمم یعنی چی. اگر یه زن و شوهری از هم جدا هستن، یکی کاری پیدا میکنه تو شهری که اون یکی هست، دلسوزی داره که بگه بیا تو خونه؟ اصلا خونه مال اون نیست.
درسته. نه از این لحاظ که چون ما چند روز قبلش مشاوره رفته بودیم و نهایتا تصمیم بر جدایی شده بود، مشاور گفت خب بریم به کارتون دیگه، یعنی هر کی بره زندگی خودش دیگه، طبیعتا من نباید میمدم پیش ایشون. ولی ایشون دلش سوخت، گفت اولش
اصلا یعنی چی عزیز؟ نه من هنوزم نمیفهمم شما دلش سوخت یعنی چی عزیزم. اولا
خودش میگه من دلم سوخت
براش. آخه بی خود در دوتاتون دارید حرفای عجیب و غریب میزنید. اولا من بهتون بگم من یه اعتراضی دارم. شما من فرمودید که من از آغاز مثلا از ظاهر یا هر چیز همسرم خوشم نمیآمد. من اصلا تعجبم از شما نیست، تعجبم از ایشون چرا موند. یه کسی برگرده بگه که من از تو خوشم نمیاد، میخوام بمونم. خب ایشون برای چی مونده که بعد این ضربه ها رو شما بازم بزنید و ایشون همچنان مقاومت کنه تا بالاخره اینقدر خونریزی روانی بکنه که بمیره، که حالا شده این
دقیقاً.
بعدم وقتی که شما رفتید پروی روانشناس که تصمیم شما گرفتید، نه اینکه اون نظر بده، گفتید میخوایم جدا بشیم، که این پایان ماجرای شما نبوده که شما که تقاضای طلاق نکردید، یه چیزایی رو جدا نکردید، شما رفتید اونجا اومدید اینجا. حالا بعدم حالا شما یه مرتبه حساسیتتون زده بالا، نه اینکه کار ایشون درسته، حتما بد و غلطه که حالا برای دوست من گل فرسته و فرسته هایی بشه. آخه زندگی شما با هم نداشتید عزیز. شما اون حرف هایی که زدید، 5 سال هم هست که جدا از هم زندگی میکنید، بچه هم که ندارید، خب شما چرا همه چیز رو به شوخی گرفتید؟
درست
یعنی از در
من
یعنی از در من اصلا مدارکتون رو باید ازتون پس گرفت. یعنی حیفه والا تو آدم دکترا تو رشته مهندسی، بعد وقتی مسائل اساسی هیچی، یه رابطه ایسی از آغاز، اونم در روابطی مانند ازدواج، آدم که به زور قرار نیست خودشو بگه دیگه تحمیل کنه یا فکر کنه با این تحمیل عشقی رو نشون میده، یه هماهنگی و هارمونی میخواد. حالا جالب اینه که بسیار از اوقات آدما که میدونن دیگری نمیخوادشون به دلیل یا بهانه عشق میخوان خودشون رو به اون تعمیل کنن، در حالی که اون آدم ممکنه در مقابل ازشون یه چیز ساده بخواد که یه صد اون هم نیست، ولی حاضر نیست اون انجام بدن. و این نشون دهنده آشفتگی روانیه. و بعدم ایشون رو من تعجب میکنم که کسی باشه اینجوری برخورد کنه و بخواد. حالا شما هم رسیدید به اینجا، متوجه شدید که به هر حال در روزی گلی فرستادن. اولا آیا توضیحی برای این داشتن؟ نه اینکه اونقدر مهم باشه، کار غلط و بدیه، اونو من بحث ندارم. توضیح و توجیه داشتن یا هیچی حرفی در اون باره نزدن یا شما چیزی راجبش نمیدونید؟
چرا آقای الان بهتون میگم، ولی خودشون هم هستن اگر خواستین من میگم
باهاشون صحبت کنم. نه شما بفرمایید.
آدم من وقتی فهمیدم، من یه هفته بعد فهمیدم این موضوع رو و ایشون توضیحی که به من دادن، اولش گفتن خب من هیچ امیدی به این رابطه نداشتم، به خصوص اون جلسه آخر مشاوره که تصمیم گرفتیم جداشیم، میخوام زندگی کنم، یعنی میخوام یه زندگی مشترکش بدم. ولی بعدش که من دیدم من خیلی ناراحتم، بعد گفتم که نه من اشتباه کردم، تمام خشم و عصبانیت این چند سال جمع شده، انگار میخواستن یه انتقام، یه ضربه محکمی به من بزنن.
اصلا ضربه نزدن، شما چیزی نفهمید. هر دوتاتون باز حرفاتون بی خودی هست. شما یه مرتبه مردی رو که از آغاز نمیخواستی، 10 سال بودید، 7 سال ازدواج کردید، به اینجا رسید خود جلاش حالا حساس شدید که برای که گل فرستاده. البته ایشون کارش به دو دلیل اشتباه، هنوز ازدواج شما به پاس، و دوم که آدم با یک کسی که 5 سال 7 سال 10 سال بوده که تا از اون نار اومد جدا نمیشه دنبال یک کسی دیگه، یه مدتی وقت میخواد، نه به دلیل اون آدم، به دلیل اینکه خودش با خودش شکلش روشن بشه، وجودش پاک بشه، توی رابطه سالم درستی بره، ولی انتخاب بعدی از انتخاب اولی غلط تره. و تازه برفرضم که انتخاب درستی باشه، آدم خرابش میکنه به خاطر در حقیقت پس خورده ای که از ارتباط و رابطه قبلی داشته. بنابراین یعنی واقعا دوتایی خیلی شلوغ پلوغش کردید. یعنی من فکر برم که یه حد اقلی واقع بینی و عقل و منطقی که در دو تا آدم با دکترای مهندسی آدم انتظار داره و قرار نور یه چنین آگاهی و دانایی در یه چنین رشته های مشکل و مهم علمی حداقل به دوربر اون آدم ها هم بتابه، حداقل مسئله روابط رو مشخص کنه. بنابراین ایشون هم بعدن که من این رو چنین کردم یا بعدن چنان شده، توضیح و توجیه ایشون هم خیلی مبتنی نه بر واقع بینیه، نه با بیان واقعیت و نه شناخت از خودشون به نظر، و بعدم حتی رعایت نکردن یه اصول ساده. اگر یه آدمی 10 سال 7 سال توی رابطه‌ای بوده میخواد جداشه، سراغ رابطه بعدی که میره که دیگه نمیتونه حالا با زخمهای اونجا و اشتباهات قبلی وارد بشه، خب خطر همه چیزش خیلی خیلی بیشتره. بنابراین اون رو هم نمیفهم. حالا بریم سراغ فعلا شما تا بعدن به ایشون برسم. شما متوجه شدم که اشاره کردید ناراحت شدید، از نظر من میفهممتون ولی جایی نداره. یعنی من 8 سال 10 سال تو رو اینجوری بهت نگاه کردم، بعدم به اینجا رسیدیم که جدا بشیم، حالا من حرفم این است که تو چرا چند ماه قبل کار کردی؟ جمله واسه تکرار میکنم، کارشون بد است و غلط، ولی اینقدر ناراحتی نداره که موضوع شما بشه عزیز؟
آخه من چه فکر کنم، خیلی به من فکر کنم به قول شما به برخورد، برای اینکه ایشون تو تمام این سالها، بیشتر البته سالهای اول که کمتر سالهای اخیر، به شدت ابراز علاقه میکردن، یعنی به حدی که همه اطرافیان معروف بودن که مثلا خیلی زنش رو دوست داره. یعنی من اصلا از
من با ایشون راحت نیستم، من با ایشون راحت نیستم عزیز، چون اصلا من باوری، حالا نمیدونم دوستی ایشون چه تعریفی داره، من باوری به رابطه یا دوستی یا عشق یه طرفه که ندارم عزیز، اصلا این معنا نداره. بر اساس اونچه که امروز درباره اون دینامیک و پویایی عشق میشناسیم، یا آدم این آدمو دوست نشه باشه، همونجوری عشق داشته باشه، نه، وابستگی، عادت، اعتیاد، انتقام، خشم، همه چی هست، خیلی چیز هست. ولی اصلا بوی محبت و عشق نداره که بعد دور و بریای غیر متخصص نظر بدن ایشون همسرشو خیلی دوست داره. یعنی میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی بله، هیچ حرف شما عیب و ایرادی نداره، یعنی آنچه که دریافت و برداشت شماست از نظر من خیلی واقع بینانه و مسئولانه نیست. حالا بریم نریم وارد جزئیات بشیم و بعدم تازه ببینید این اصطلاح بهتون برخورده همیشه مسئله است. این از یکی از گرفتاری هایی که مردا دارن تو خانم ها هست، ولی نه این اندازه اینه که یه مردی رو یه مردی یه زنی رو نمیخواد یا کنار میذاره، ولی همینقدر که دید که اون زن داره میره یا کسی دنبال اونه یه مرتبه ده برابر علاقش بالا میگیره. و شما هم دقیقا دارید به من اینو نشون میدید که مثلا حالا که فهمیدم ایشون رو کسی دیگه میخواد یا ایشون ممکنه کسی دیگه رو بخواد، حالا من اومدم حرفم این است که کجا میخوای بری. حالا به من بفرمایید
دقیقا از حدود یه ماه پیش که من فهمیدم ایشون این کارو کرده، به شدت رابطمون با هم خوب شد. یعنی همین که شما میفرمایید یعنی یا میترسم که بره، یا یعنی اصلا ما رابطه که تو این یه ماه داریم تو این هیچ کدوم از این 7 سال نداشتیم، انقدر با هم خوب شدیم، دعواهامون بحثامون کمتر شده، بیشتر حرفای همدیگه رو قبول میکنیم، بیشتر گوش میدیم به حرفای همدیگه.
میگن عدو شود صاحب خیر اگر کدو خواهد. حالا شما دوتا، حالا تو خدا دوتا خدا چه لخ دادید به هم؟ یعنی سر مسائل موضوعی روانی اینا اصلا همینجوری ما تو مبهوت میمونه. این دوتا ببخشید بی سواد روستایی مال 700 سال قبل، دنبال یکی دنبال گاو و گوسانی که دنبال مرغ و خروس که تخمای مرغا رو جمع بکنه، اینا یه دفعه چجوری با موضوع برخورد میکنه. روی خط باشید، هر کدامتون که خواستید بعد از خط بیاد تا به این کتک کاری ادامه بدیم. روی خط شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، الان ما سوالی که داریم و مشورتی که میخواییم با شما بکنیم اینه که ما واقعا با این اتفاقات که دیدیم چند سال افتاده و با این حرفایی که زده شده، به قول شما به برزا میفرماییم یه رابطه خراب شده، میخوام ببینیم که امیدی هست، حالا با توجه به اینکه این یه ماه رابطمون بهتر شده خیلی، بگم امیدی کلا در بلند مدت به این رابطه هست که ما اینو ادامه بدیم و بریم به سمت بچه دار شدن؟ چون واقعا سنمون جوریه که باید سریع اقدام کنیم، یعنی اولویت زندگیمون الان باید باشه از این سن. و یا اینکه به نظر شما این اتفاقایی که افتاده، این زخمایی که خورده شده، در بلند مدت اثر خودشو میذاره؟ یعنی که امیدی به این زندگی نیست، بهتره که ما همین الان که بچه نداریم و حالا شاید یه زمان کمی هم برای من مونده که بتونم بچه دار بشم، بریم دنبال کارمون.
اینو هم سر به سرتون بگذارم که بعدم هم نمیاد، میگم 3 ماه و 11 روز و 2 ساعت و 17 ثانیه و 3 دهم ثانیه صبر کن عزیز. اصلا موضوع این نیست، اصلا صورت مسئله این نیست. بعدم برفرض که صورت مسئله این باشه، من هیچ جزی از اون مسئله رو نمیدونم که من به شما جواب بده. یعنی ببینید، شما یه چیز من در آوردی برای خودتون و همسرتون، هر دو رو میگم، در آوردید یا چیزی ساختید و بعدم یه جوری ادامهش دارید و حالا همچنان غیر عادی. من شما رو کمی شناختم و متوجه شدم، یعنی با گفتگوی کوتاهی که با هم داشتیم الان یک تصویر روانی از شما دارم، ولی برای اینکه بتونم یا سوال بهتری بکنم و یا اگر شما پرسشی دارید بتونم جواب بدم، من دلم میخواد ببینم همسرتون اصلا این ماجرای زندگی شما و یا تغییر کنونی یا هر چیزی از این قبیل با توجه به حرفایی که من و شما با هم زدیم رو چگونه میبینن. اون به من یک کمی یه تیکه کاملا تاریک رو شاید روش یه نور کمی بیاندازه، بعد میتونم نظرم رو خدمتتون عرض کنم. ولی ببینید عزیز، ماجراها رو اینقدر محال و ساده نگیرید. یعنی شما از یک افراط به یه تفریط حرکت میکنید و این کاملا در جای دیگه هم پیداست. و نشون دهنده اینه که تو این زمینه ها یه پایه نسبتاً آگاه محکمی ندارید، بنابراین ای بسا با یه جمله میتونید بغلطید، برای اینکه از خودتون آگاهی نیست عزیز. و به همین جاست که فرض بفرمایید من خیلی خودخواهانه برگردم به شما بگم بمونید یا برید و شما مطلب منو جدی بگیرید، چون به نظر میرسه شاید بگیرید، در حالی که من یک دهم شما هم درباره هر دوی شما نمیدونم که بتونم نظری بهتر از نظری حتی غلط خود شما داشته باشم. بذارید من ببینم همسرتون به این موضوع چگونه نگاه میکنه. اگر مطلب خاصی است، خیلی خاصی که درستون میخواد بگید بگید، و الا بذارید من با ایشون صحبت کنم.
بله الان میدم بهش. آره فقط یه نکته بگم که ما جفتمون از یه خانواده اومدیم که فکر میکنم آسیب دیدیم، حالا نه خیلی زیاد ولی آسیب دیدیم، و این بیتی که شما میفرمایید برای روابط عاطفی رو نداریم.
نه
جفتمون میدونیم که نداریم
عزیز دل، اصلا شما آسیب ندیدید، شما له و لورده و مچاله‌اید قربونه. ای آسیب دیده بودید که میشد یه فکری برای دست شکستتون کرد، کامیون پشت گامیون از روتون رد شده. این وجود من وجودی که من میبینم خیلی له و لورده است. این سرهم کردنش خیلی کار ساده شد، دوتا فقط تونستید هم دیگر رو خوب تحمل کنید، چون یه شباهت هایی با هم داشتید. بگذار ببینم قربانی و یا مجرم اصلی کیه. مرسی عزیز.
سلام،
شما صحبت های من همسرتون رو شنیدید؟
بله.
هر جور دلتون میخواد به حس و احساس بکنید بفرمایید جان.
از خدمتتون که ما سال 2014 بود زنگ زدیم، زنگ زدیم به شما و اون موقع خانومم گفته بودن که اصلا من شما هیچ کشش فیزیکی ندارم.
مسئولتون فیزیکیه یا جنسیه؟
جنسی.
خیلی با هم متفاوت. خب
کشش جنسی با شما ند. بعد ما زنگ زدیم و شما به هم موقع گفتید که شما برای چی میخوای بمونی. من گفتم که یعنی دلیل موقع هم این بود که این یه پترن روانی مثلا خانم منه که همون موقع با OCD
تشخیص داده شد،
داگنوز شده بودن. و من گفتم خب شاید واقعا اینجام که میگی نمیخواد مثل نخواستنهای دیگه، مثلا یه خرید ساده میخواد بکنه، ما 10 بار باید بریم بیایم برای یه خرید ساده، یا برای یه درسی که میخواد بخونه تو دانشگاه هم هست.
حالا بیاد بریم برگیم سراغ خودتون. شما آخه عزیز این که فرض درستی نیست. ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه آدم ها قرار آدم ها خیلی بخوان تا یه امیدی برای خواستنشون در آینده باشه، بعد یه کسی بگه الان نمیخوام، میگه حالا چون احتمالا نظرش عوض میشه، بعدا نظرش عوض میشه.
حرف شما درست داره. من اون موقع گفتم که
نه اونو نمیخوام.
خب من گفتم که خب بزن کار بکنی، یه سال اقلا باهاش کار بکنی ببینی این واقعا بعد OCD به کجا میرسه، مال اونه یا مال اینه که واقعا یه چیزی نیم وسط کم.
من البته ببینید عزیز، نه صبر کنید. آخه این پرسش با توجه به اطلاعاتون درست نیست. یعنی اگر شما لطف میکنید روی خط میامدید میگفتید همسر من OCD داره ولی به من اینو میگه، آیا این به OCDش مرتبطه یا ببینیم چی میشه، مثلا چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن عزیز. ماجرای ایشون ای بسا اصلا با توجه به آنچه که برایشون گذشته اصلا موضوع شما نیستید، موضوع دیگریه، موضوع مرده، موضوع جنس مخالفه، موضوع رابطه جنسیه. و اینگونه که خودشون شاید اشاره کردن که حرف من این بود که همچین به کس دیگر معلوم نیست شما نگاه و نظر دیگری داشت باشید، ولی از اون بگذاریم. شما الان رها کنید گذشته رو، به من بفرمایید الان خود شما تو این رابطه کجا ایستادید عزیز؟
واقعا منم یه جورایی گیج و گمم، همون کارم هم از همین
گیجی میاد.
شما دلتون میخواد سب شما دلتون میخواد ایشون این کسی که ایشون رو میشناسید به این مدت همین جوری هم تقریبا میمونه، دلتون میخواد در ازدواج با ایشون بمونید؟
اگه همین جوری که الان تو این یه ماه بودیم بمونن بعد.
در چه زمینایی ایشون خیلی خوب شده؟
خیلی خیلی به من گیر میدن. این چرا اینجوریه؟ این چرا اونجوریه؟ ما چه روانشناسی هم که می‌رفتیم همه مشکلاتمون همین که دعوایی هم که می‌کردیم سر این بود که یه چیز ساده، یه مشکلی که اصلا به نظر من داد نمی‌خواد، عصبانیت نمی‌خواد، یه دفعه چنان ایشون عصبانی می‌شدن، داد می‌زدن، تمام زندگی رو به خاطر اون می‌ریختن به هم که من واقعا شوک میشد.
حالا سب کنید آیا واقعا یه خانم که دکترا داره متوجه نیست که واکنش نسبت به موضوعا برمیگرده به اون پدیده یا به اون نیرو؟ یعنی اگر من یه توپو بزنم زمین یک مرتبه، مثلا تمام اون یک کیلومتر به دلیل ضربه اون توپ همه فرو میره و یا همه از رو زمین به خاطر حرکت برگشت و واکنش توپ میرن به آسمون. آخه شما دوتا اینو نمیفهمید که اینا به هم. آخه چرا خانم عزیز سر یه موضوع این چنین که اصلا بود و نبودش و هست و نیستش یکه، تو چرا واکنش ده نشون میدید و ایشون متوجه این نمیشد؟
همینو مشکل اصلمون همین بود. پیش روانشناس هم که رفتیم مشکل اصلمون همین شد.
خب مشکل معلومه، ایشون وسواس داره و عصبانی و عصبیه، تموم شد. تکلیف این که چیکارش هم میشه کرد معلومه، برای رفتن ادامه نداشت. ایشون با قرار بود این قسمت رو درست کنه. حالا برگردیم با سر سوال خود شما عزیز. بیاد از نظر من اینقدر مطلب روشن نیست که شما میگید پا شکسته، حالا نمیدونیم فوتبال اینو بگذاریم مثلا عقب بک بازی کنه یا فوروارد باشه، بابا چه تفاوتی میکنه با پای شکسته؟ حالا ایشون به کنار، شما برای چی تو این رابطه میخواستید بمونید وقتی یه زنی به شما میگه که من اونقدر به تو از نظر فیزیکی و جنسی کشش ندارم یا نمیخوام؟ شما چیه ایشون رو دوست داشتی؟
من خب چیزایی که دوست دارم تو ایشون انرژی
مثلا شما رو روزا به آسمون میبرن، یعنی تو ماشین که میشینید ایشون به دلیل انرژی ایشون ماشین شما بدون مصرف بنزین حرکت میکنه. خدا بگم شما
کی؟ همین جوریه دکتر. بعضی موقع میشن انرژی من واقعا. یعنی با انرژی بودن، حالا خنده ها و شادی با یه چیز کوچیک مثلا اکسایتد میشن.
شما چقدر به دنبال رسیدنشون اصلا هیچ کنون تو هوش ندارید، اگه هوش داشتید مثلا حد میکنید، یه هوش علمی دارید، یه هوش مکانیکال و متمتیکال دارید، ولی وقتی به هوش احساسی و عاطفی و هیجانی میرسه اون اموشنال اینتلیجنس یه دفعه پر میزنه میره. نه حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم. به نظر میسه هر دو آدم های خیلی خوبی هستید. عجیبش اینه، یعنی ته وجود تو نه بدیه نه بدجنسیه نه کینه است، ایشون که یه انفجار ماده منفجره است که همجوری در این سطح برای خودش مثل این بمبای عرض کنم ساعتی منویست که منفجر میشه. شما هم که خوشبختانه مأمور آتش نشانی که زود با وسایلتون بیاد آتیش رو خاموش کنید، بنابراین علت گیر دادن شما شما هم که مثلا برای خودتون هیچ حقی قائل نیستی. شما خودتون فرزند چند تا می دازید؟
من اول.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من تو یه خواهر دارم 9 سال از خودم کوچیک‌تره، یه برادر دارم که 1 سال و 6 ماه از خودم کوچیک‌تره.
رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
بعض موقع خوب بود، بعض موقع خوب نبود. ما همیشه نگران بودیم، موقعی که خوب بود نگران بودیم که یه خبری بالاخره قرار بشه.
نه خب پیداست شما چجوری حرکت میکنید. شما کاملا با ترمز روانی حرکت میکنید و ضمناً همین قد که به قول معروف وضع موجود رو بتوین حفظ کنین باش خوشید، یعنی بی دردی و بی رنجی برای شما این حد اکثر لذته.
من درسته
و به همین جهتی که واقعا اون شور و شوق و هیجان رو نداری. حالا فکر میکنید ایشون چرا ظرف این یک ماه عوض شده یا چقدر میتونین روی این تغییرشون حساب کنید؟
والا ایشون این حالو دارن که وقتی یه چیزی که داره میره تموم میشه تازه مثلا قدرشو بدونن.
خب اون خیلی اینجوریه،
سیستم برباد رفته.
حالا چقدر هر دوی شما راستشو بگی در حدی شما میدید بچه دوست داری؟
بکنم هر دوتا همون دوست داریم خیلی.
اگر تصمیم به مقدار زیادی با شما باشه تو این رابطه شما میخواید بمونید درسته؟
من از اولش هم میخواستم بمونم.
بذارید من با ایشون صحبت کنم.
گوشید.
سلام آقای دکتر.
سلام. شما چقدر دلتون خواهد تو این رابطه بمون؟
آقای دکتر تا یه ماه پیش که نمیخواستم بمونم.
دو تا عیب همسرتون چی بود غیر از اون ماجرای بی خودی که مطرح کردی؟ دو تا عیب همسرتون که میخوام برم طلاق بگیرم چی بود؟
از اول این بود که همون یکی این که بهش مطرح کردم.
نه اونو ولش کنی، اونو راه کنی. دو تا موضوع دیگه
هیچ متاسفانه ایرادی نمیتونم ازشون بگیرم و به خاطر همین 7 سال نتونستم خودم رو قانع کنم که از این رابطه.
حالا شما چرا سر مسئله اینقدر؟ شما اولا خودتون فرزند چندومی؟
دوم.
چند تا هستید؟
2 تا بچه، 1 برادر بزرگ، 2 سال بزرگتر.
چقدر رابطتون با برادر در کودکی چگونه بوده؟
بد، دعوا زیاد.
یا شما در حقیقت ایشون رو در حقیقت برادر گرفتید.
کلن مرد آقای دکتر.
نه پیداست. به نظر من شما با مرد مسئله دارید عزیز. یعنی فرقی نمی کنه ایشون یا هی کسی دیگه. باید فهم مهمش اینه. ایشون باید بدونی مسئله سن شخصی نیست. به ایشون ارتباط نداره. شما اصلا از این که یه مردی که همسرتون خوشبخت داره نزدیکتون بشه احساس کنید این ممکنه چه چیزی باور کنه. بنابراین بذار بهش بگم که مثلا من نمیخوامش. ببینید ماجرای ذهنیت شما اینه که به مرد حتما باید گفت نه و حتما نباید قبولش کرد، نه تسلیمش شد، نه بهش اجازه داد، نه بگذار آدم ازش سوء استفاده کنه. یعنی شما اینو به اون صورت میبینید عزیز، بلا اصلا معنی نداره این ماجرای اترکشن.
چون من با پدرم هم رابطه خوبی نداشتم، یعنی از مرد کلن تجربه خوبی
نداره. نه طبیعی بیست عزیز. به نظر من شما اصلا مسئله ایشون نیست. چون ببینید یه زمانی هست که من با شما دعوا میکنم با 10 نفر دیگه هم دعوا میکنم. شما نباید اینو شخصی و پرسونال بگیرید. خب آدم بیمار عصبانیه. یه زمانی هست که نه شما ماجرای ایشونو نخواستن مثلا اونقدر این موضوع ها براتون مهم نیست، این رو بهانه کردید، بعدم متأسفانه به غلط و اشتباه گفتید. الانم به نظر من حرفی که من به ایشون میتونم بزنم این است که ایشون اصولا با هیچ مردی معنایی براش نداره. اونی هم که داره به زودی زود یه چیز دیگه میشه اگر تازه در ذهنش بیاد که نمیاد. برای این نظر من اصلا دلیلی برای بازی جدایی ندارید. کجا میخواید برید؟ دوتای آدم های خوبی هستید. 10 سال هم هست که پوست همدیگر رو کندید. حالا میخواید همدیگر رو لخت و عریان تحویل کی بدید؟ بی خودی هم ددلاین نگذارید. بیاید بسازیدش عزیز. بیاید فرض رو بر این بگیرید که دکتر شما آمده گفته شوهر شما 6 ماه دیگه میمیره، نبادم بدونه 6 ماه مواظبش باشه چون میدونی میره. یکی دکتر همسرتون آمده گفته که زن شما 6 ماه دیگه قراره بمیره، نبایدم بدونه مواظبش باشین یا بگذاری. میشه 6 ماه فقط مواظب هم باشید، بهترینی که میتونید برای هم انجام بدید. حرفای مسخره نزنید، بی خودی هم بازی در نیارید. 6 ماه بعد از 6 ماه هر کار دلتون خواست بکنید. من وقت با تو مسئله ندارم. اصلا به نظر من ماجرای شما ازدواج یه چیزی میبینید که بعدم فکر کنید باید یه چیز دیگه باشه، بعد حالا داری سرش دعوا میکنی.
درست آقای دکتر.
در حقیقت ازدواج همینه که شما دارید. اون روانشناسی هم که اون حرفو به شما زده که شما که اونقدر مسئله ندارید، وضعیت بدتر رو من دیدم، درست میگفت ولی متوجه نبوده موضوع شما چیه. موضوع شما این است که شما فکر کنید یه چیز مثل ببینید بچه‌هایی هستن که مثلا آرزو میکنن خواهر و برادر داشته باشن چون نوع ایدئال خواهر و برادر رو مجسم میکنن، وقتی که میان 90% شما کردن این توفیق چیزی نبود که من میخواستم. درمه شما مگر از این رابطه بیاد بیرون جای دیگه برید میبینید این که توفیق از قبلی بدتر بود. علتش هم اینه که شما با یه نوع ایدئالی دارید موضوع رو مقایسه کنید. 6 ماه با هم بمونید، هر دو تایتون دارید میمیرید، مواظب هم دیگه باشید، بعد از 6 ماه کار دلتون خواست با اینجا بمونید و دیگه دست از این مسخره بازی هم بردارید، اگرم نه که برید دنبال کارید.
آقا دکتر
یه سوال میکنم. روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. من شنگ و نجمن شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از عزیزان گفتگومون رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم بپرسم که ما قرارمون این بود که اگر بخواهیم بمونیم، یعنی تصمیم به این شکل بمونیم بریم سراغ بچه دار شدن.
نه شش ماه صبر کنید. اولا وقت بهتر بچه دار شدن اکتبر و نوامبر و دسامبر، بنابراین صبر کنین تا اون زمان. من اصلا فکر حرفش هم نزنید چون حرف اون ترکیب. عزیز شما دوتا دارید میمیرید، بچه یعنی چی؟ قرار ما اینه مواظب هم دیگه باشید ببینیم چی کار میکنید. مواظب هم
دیگه
باشید
یعنی
باشید.
که به این مدت به این بازه به عنوان آدم تمرین نگاه
کنید. اصلا باید تمرین نیست. شما من بهتون گفتم ازدم شوهرتون داره 6 ماه دیگه میمیره، نبایدم بدونه، بنابراین بزنین ایام آخر عمرش خوش بگذره و بره، مواظبش باشید، مراقبش باشید. ایشون هم اینو در مورد شما شد جان.
ببخشید فقط یه آخرین سوال، ما در مورد محل زندگی با هم اختلاف داریم، از اول هم داشتیم
6 ماه دیگه.
من خیلی دوستم اونم
پس 6 ماه دیگه. به نظر من آخه داستان اختلافتون شما 6 ماه دیگه با من حرف زدید، با هر کس تکلیفتون روشن عزیز. شما اصلا نخواستید به اون سمت و سوی زندگیتون نگاه کنید، یعنی میدونین شما خیلی دل مشغول خودتون و دنیای علمی فیزیکال و مکانیکال خودتون بودید. یه مقداری از زندگیتون لذت ببرید، دکتراتون رو گرفتید، یه حالا قرار نیست هرس بخورید، نگران نیستید، همینا پشت سر گذاشته شده. ببینید چگونه میتونید موجب شادی خودتون و یکدیگه بشه، چگونه میتونید به خودتون دیگری لذت بدید. بیخودی سر موضوعی کوچک بیخودی خودتون رو برانگیخته نکنید، خودتون رو تحریک نکنید، واکنش نشون دارید بدید ولی دیگه تحریک نکنید. چون ببینید شما از حرفاتون پیداست خودتون تحریک میشید. من شما میگم خانم بفرمایید کنار، به من که بفرمایید کنار یعنی چی؟ یعنی مثلا من عقلم نمیرسه، یعنی من خرم، یعنی مثلا من برم کنار که مثلا چی بشه؟ یعنی میخواد باز یه زوری دیگه بگه. حالا باز دوباره رو تاریخ رو یادمون رفته که مردا با زنها چه کار کردن. خب دیدم که معلومه، میدونید این برانگیختن خوده. در حالی که من به شما گفتم خانم بفرمایید کنار، حتی اگه شما فکر کنید حرف من بیخود مرد که دیوونه، برید کنار. حرف من به شما اینه که ماجرا رو در حد و اندازه خودش بگیرید و ببینید عزیز. به همین جهت است که دفعه متوجه میشید اصلا خبری نیست، اصلا این موضوع اینقدر اهمیت نداره. سیدی 50 باید و نباید منو بشنوید، سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو هم بشنوید، بعدم تیپای شخصیتی بفرستید پولشو پس بگیرید چون فایده ای نداشت.
نه بازم گوش میدیم
چشم آقای دکتر. آره ازم موازه هم دیگه باشی دارین میمیرید دیگه، نه سر به سر هم نگذارید لطفا.
ممنون مرسی آقای دکتر،
خوش آقای شما
خیلی لطف کردیم. ممنون مرسی،
خدا نگه. رادیو ایران بفرمایید. ببخشید رادیو ایران، رادیو همراه بفرمایید. من برگشتم به 4 سال قبل جان.
جان من دو تا سیستم اینجام راجع به دخترم که 18 سالشه و شما فهمیدین که موو نکنم کالیفرنیا به خاطر اینکه علاقه خیلی سن حساسی و بچه ممکن است خیلی آسیب بخوره.
من هم شرفی ندارم، من گفتم این دخترتون نمیخواد موو نکنه.
اوکی بله خب نمیخواد. من یه چالنجی که دیگه که دارم یه پسر 10 سالم دارم، بعد چیزی که الان باهاش دست و پنجه نرم میکنم اینه که واقعا منیج کردن این دوتا کم آوردم. به خاطر اینکه پسرم میگه تو همه کار برای خواهرم کردی، خب خواهرش پروفشنالی اتلتیک هستش، برای من هیچ کاری نکردی، من میخوام این کار کنی این کار کنی، ولی خب من به خاطر اینکه خب فول تایم کار میکنم وقت نمیکنم هیچ کلاسی ببرمش. و
همسرتون چی؟
من سینگل مام هستم. دوباره
که از کسان دیگه کمک بگیریم. آخه عزیزم، من شما که قرار نیست درگیر بهانه و بازی بچه ها بشیم. فرزند شما یه چیزی از شما میخواد، وقتی غیر ممکنه غیر ممکنه. تو برای خواهرم یا برای برادرم کاری کردی، بعد برای من نمیکنیم. موقع میتونستم، حالا نمیکنم. یک. دوم، از هوشتون و عقلتون رو به کار بنوزید. ببینید، فرض کنید بچه های دیگه ای که میرن، از پدر و مادر اونا خواهش کنید که چون من نمیتونم شما بیاد فرزند منو ببرید تو بیاری. کارم کاملا عادی و معمولیه و پدر مادرها انجام میدن، برای که وقتی بچه‌ها با هم حرف میزنن پدر مادر رو آزاد میکنن. برای دنبال راه حلش بگردید. برفرض که اصلا نمیتونید، هیچ شایی هم نمیتونید که هست. مگر ما در دنیا قرار است که بر مبنای آنچه که بچه ها میخوان یا تعریف میکنن عمل کنیم؟ اونم وقتی برای ما شدنی نیست. من کاری رو که نمیتونم اصلا برام مهم نیست که دیگری راجع به من چی فکر میکنه.
بله، من راجع به دخترم همین کار کردم. یعنی دوستش میبرم میرنش، مثلا دوستش تینیجرن، مثلا 15-16 سالشونه، بعد همشون با ماشین دارن، با ماشین میرن میان. و من میدونم که این عوض شده. یه دوتا مثالشو بهتون میزنم. من بهش گفته بودم که من دوست ندارم تو بیشتر از یه پیرسینگ داشته باشی. خودش رفت گوشش رو سوراخ کرد و خودش تو خونه.
خب شما برای چی شما برای چی هم چی حرفی زدی؟ آخه عزیز، ما که نمیتونیم بگیریم بشیم ادعای دیکتاتوری بکنیم. حرف من این است که مواردی از این قبیل که تقریبا معنای درست و غلط و خوب و بد نداره، من کاری میکنم که 60-70-80 درصد بچه‌ها میکنه. اگر میکنه اونم بکنه. که من بهش بگم حق نداری که بعد بره اون دست کاری بزنی که میتونه عفونت کنه، خطرناکم بشه. خب من شما که قرار نیست به خودی بازی در بیاریم فکر کنیم باید بگیم به بچه ها نه، تو از این طریق اثبات قدرت کنیم. من شما باید یه نهی رو بگیم که فکر کنیم غلط است و بعد پاشم بتونیم بیستیم به بچه ها و خودمونم آسیب نزنیم. و الا بچه ها قراره انتخاب کنن، حتی وقتی کمی بده کمی اشتباه هم بذارید بکن. قرار نیست که من و شما بیستیم بالای سرشون و بخوایم اونا ما باشند عزیز. و بعدم اینا نشانه چیزی نیست. شما چرا فکر میکنین با توجه به شرایطی که حاکم است در جامعه، با توجه به زندگی خانوادگی که به هر حال به هم ریخته، حالا یه مرتبه سر ماجرای موضوعی به این کم اهمیتی که اصلا بود و نبودش هم اونقدر مهم نیست، من و شما بخوایم حالت سختگیری رو انجام بدیم یا بعد به خاطر عدم اعتنای او به حرف ما حالا عصبانی و ناراحت بشیم و اینو علامت و نشانه چی میخواد بگید؟ شما من میگید که دختر شما به زودی علیه افکار شما، خواسته شما، درست و غلط شما عمل میکنه. حتما چنین کنه، نه یه مورد و پنج مورد، ده مورد، حتی موارد سخت و سنگین. اینا واقعیت های دنیای امروز عزیز. اینا چیزاییست که نقش پدر و مادرها تو کار پرورش تعلیم تربیت، تازه وقتی آگاه و مهربان باشند و بدن چه میکنن، در حد 11% همچین کنترلی من و شما نداریم که بخوایم اون رو اعمال کنیم، مخصوصا وقتی که برخورد پیدا میشه علاوه درباره موضوعی که اونقدر اهمیت ندارن یا مثل این موضوعی که اشاره کرد اصلا اهمیت نداره. ولی اینو مبنای هیچ قرار ندید. بذارید رابطتون رو با او خوب نگه دارید، بذارید اولین کسی باشید که اگر موضوع و مسئله و مشکلی داره یا اشتباه کرد به شما بگه. بذارید اولین کسی باشید که درخواست و خواستش رو به شما بگه، تا اینکه یه جوری باش برخورد کنید که او به این نتیجه برسه که من و مادرم اینقدر متفاوتیم و حرف هم و زبون هم رو نمیفهمیم و اینقدر او یه دنیایی داره که اصلا دنیای من نیست، که تنها کاری که من باید بکنم باید بهش دروغ بگم و پنهان کنم. اون موقع است که او به خطر میفته و از پا در میفته. و برای شما علتی که برای ذکر کردین است که شما با بچه های دیگه میره و میاد، قراره با بچه های دیگه بره و بیاد، چیکار کنه؟
من که خیلی خوشحالم
ازش. خب
پس برای
چی؟ خیلی اجتماعی. نه خب خب درستش هم همینه.
ولی خب یه چیزی که من نگران میکنم، مثلا یه نمونه دیگه بهت میگم، مثلا من بهش میگم که مثلا خونه این دوستت نرو، بعد میگه که میگه تو چرا میخوای زندگی منو کنترل کنی، این دوست منه. یعنی من حقیقتا دیگه من سیدیه شما رو گوش کردم.
نه آخه از بس کنترل نیست، بس این که شما اگر واقعا یه دلیل خاص محکمی برای این کار داری و بعدم فکر کنید گفتنتون تأثیر میذاره و اثر میگذاره، خب این کارو بکنین، اگر نه
بس.
حالا اگر شما پرسم دلیل این که شما نمیخواید خونه این دوست دخترش بره چیه؟
دلیلش اینه که دوستش با ماشین میره دوست پسرش، بعد به دختر من هم میگه تو هم بیا، و دوست پسرش هم هستن اونجا.
برحال چون جلو رابطه بچه ها که تو دنیای امروز نمیتونین بگیرید اساس. علاوه ببینید شما اگر سیدی های منو شنیدید 13 تا 19 سالی، از من به شما اینه که جنسیت بچه‌ها و گرایش بچه‌ها در دوره نوجوانی جوانی وقتی ظاهر میشه این چیزی است که اونا هستن مثل قده. تمام کوشش پدر مادر اگر با آگاهی هم صورت بگیره تازه میتونه بدترین اتفاق رو 6 ماه به تاخیر بندازه. یعنی اگر دختر شما در 14 سالگی یه پسری رو قراره ببوسه، شما و همسرتون اگر باشید و نقشی داشته باشید و بدونید میکنید 14 سال 6 ماه، شما که نمیتونید کاری بکنید که اون کسی رو نبوز.
درسته،
ولی بنابراین شما با نگرانی کنید مشکلی رو راه کنید عزیز. یک کمی بپذیرید آمدیم در یک کشوری که قواعد زندگی و رفتار چیز دیگه است. به من میگید بسیاریش بد است و غلط است و خطرناک، کاملا با تون موافقم، ولی من شما که نمیتونیم در امریکا یه جور دیگه زندگی، من شما که میتونیم تو بارون راه بریم خیس نشیم. یک کمی بیاد واقع بینانه باشه و از دیگران کمک بگیرید، یعنی از پدر و مادرهای دیگری که فرزندانی همسن سال بچه های شما دارن و یک کمی به شما نزدیکن. ولی به هر حال این تصور که شما میتونید اینا رو به گونه‌ای که شما دوست دارید و درست میدونید اداره کنید احتمالا خیلی غیر واقع بینانه. برای تو این زمینه مقدار بیشتر بدونید، اگر واقعا با مسئله و مشکل روبرو شدید، نه اینکه با دخترتون، خودتون با کسی صحبت کنید ببینید چه نگاه دیگری یا نظر دیگری دارید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با درود به شما جناب دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
جناب دکتر من یه مقدمه کوچیکی میگم به دلیل اینکه حافظم خوب نیست، یادم میره سوالامو بعدم بکنم.
بفرمایید.
درباره برای خیزش اخیره یکی که میخواستم بگم که متاسفانه به دو دلیل به نظر من این حکومت مونده، یکی سرکوب وحشیانه است و این که ما نیروهای متحدی در اپوزیسیون نداریم، اما در مورد کسانی که تفسیر میکنن حتی در رتبه شما هم حتما اسم نمیارم، ولی دقیقا یک هفته قبل از این خیزش که اولین بار در مشهد اصفهان انجام شد، ایشون اومدن و تفسیر کردن و گفتن که اصلا هیچ دیدگاهی نیستش که به این نزدیکی اتفاقی بیفته. قبل از اون در برنامه آقای فروزنده در نسیم شمال ایشون معتقد بودن که باید فقط حمله نظامی بشه، حتی آقای فروزنده پرسن، یعنی واقعا شما به این صراحت میگیم هم بده، ولی در اواخر قبل از این دقیقا ایشون خاطرشاری میکرد که هیچ آلترناتیوی نیست، هیچ راهی نیستش.
حالا نه ببینید، بذارید من یه چیزی رو اول حل کنم. نه 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 نه، آخه شما اسم میبرید عزیز. شما روزی که
بردن.
چرا بردید؟ شما روزی که اسم کسی رو میبرید او ممکنه نظرش این نبوده یا بگه من اینو نگفتم یا اینو نقل قول کردم یا هر چیزی. شما لطف کنید به من حرفتون، برای که اون مشکلی رو حل نمیکنه. ما قرار است که وقتی راجع به علیدو نظر
نخه
اجازه نیست. نه ببینید عزیز،
اسمشون رو نبردم.
چرا شما گفتید آقای فروزنده؟ آقای فروزنده در برنامه نسیم شما.
خب ایشون نگفتن، ایشون برنامه گذار بودن. فرقش چیه؟
من آخه عزیزم چه اهمیتی داره شما؟ نه چرا نه، این مهم نه، صبر کنید بذارید مسئله رو حل کنیم قربونه.
بله.
ما در جامعه‌ای هستیم که با توجه به شرایطش میتونیم حرفا رو به صورت کلی بزنیم، نه بودار و معنی دار، چون کسی نمیتونه بیاد بگه در یه رادیویی که برنامه مثلا راسان یاساس یا ده صبح اینو گفتم بعد بگه من که اسم هلاکویی رو نبردم. خب برده. نه اونه که نمیخوایم بازی در بیم. عرض من این است که آدم ها مسئله منم شما نیستن. شما حرفتون دو چیز بوده عزیز. حرف اولتون این بود که ما یه عده یه اظهار نظرهایی میکنن که از نظر شما غلط بشه، میفهمم. یا اولش این بود که اون حکومت از زور استفاده میکنه، دوم اظهار نظرها غلط، قبول. بنابراین اون چیزی نیست که شما احتیاج به استناد و شاهد داشته باشید. ای بسا این حرفی که شما الان زدید که اظهار نظر از نظر شما یا من غلطه، مال 1,000,000 نفره. پس آدما مطرح نیستن که بگیم یه نفره به خصوص، برای ما بحث فردی نداریم. شما من بفرمایید که شما نظرتون چیه، یا نظر دیگرانی که چی میگن بدون که اسم مطرح باشه.
بله.
باشه، به نظر شما اشتباه یا اشکالش کجاست؟ البته من وقتی گفتید میخواید راجع به ایران صحبت کنید خدمتتون عرض کردم، چون من برنامه اظهار عقیده و نظر نیست، برنامه هم پرسش و پاسخه، ولی فرمولید یه مقدمه بیان میکنید که مطلب روشن بشه، من در خدمتتون هستم که بشنم.
بله آقای دکتر، من متاسفم اگه اینجوری شد، منظور من ابدا نبود و کسی که متوجه 99% نمیتونن چرا منظور من چی بود. حالا آقای دکتر ببینید، حکومتی که ما باش سر کار داریم این حکومت دموکرات یا حکومت آزادی خواهی، حکومت متمدن نیست. مثلا گاندی در هندوستان بر علیه بریتانیا حرکتی رو انجام داد، اون یه حکومت متمدن حتی اقل سر کار داشت. که من مجبورم کوتاه کنم که زیاد اشاره
نه، البته من نمیفهمم. صبر کنید آخه عزیز، ببینید باز یه مثالی زدید درست نیست. همون حکومتی که متمدن بود در یک اجتماعی که بود مردم را آنچنان به مسلسل بستن که ظرف شاید 5 دقیقه نزدیک 1,000 نفر رو کشتن. تمدنش کجا بود؟ در هندوستان.
آقای دکتر برحال به جایی رسید که اون حکومت در یک
حالت، نه باز نرید عزیزم، این بحثای تاریخی درست نیست. آخه قربونتون شما با یک کسی صبر کنید. شما حرفتون میتونید این باشه که این حکومت این چنینه، ولی وقتی که میفرمایید خود شما تصمیم میگیرید، من که عرضی نکردم که میرید سراغ هندوستان و گاندی و حکومت، عرض کنم که انگلستان دولت فخیمه، دولت فخیمه که از بی‌رحم‌ترین و بی‌شرم‌ترین حکومت‌ها در طول 2300 سال استثمار و استعمار بود. بنابراین اون جایی بر نداره و متمدن هم نیست. تمدن در این که شما من بگید شهرنشینی هست و مفهومو در اونجا بگیرید با تو موافق هستم، ولی بخواد ازش نتیجه بگیرید که اونا متمدنن اینا متمدن نیستن. شما من میتونید بفرمایید که حکومت ایران با بیرحمی با مخالفین برخورد میکنه، احتمالا نظری است که آدمایی که یه مقدار منصف و واقع بین باشن از شما قبول میکنن، ولی اینکه بخواید مقایسش کنید با انگلستان و گاندی و اینا، من اون ارتباط رو نمیبینم عزیز. یعنی اینجاست که من میگم من برنامه اظهار عقیده و نظر ندارم، ولی اینکه معتقدم اون یه نظر و عقیده است که نظر و عقیده است که اگر در کتاب نوشته بشه، سر کلاس دانشگاهی درس داده بشه، نه کتابو کسی میخره نه دانشجویی فکر میکنه با یه واقعیت تاریخی در آشنا میشه. بنابراین بیاید از اون بگذرید. شما من بفرمایید نظر خود هستالی چیه و فکر میکنید چه هست، مقایسه هم نکنید، خودش رو بفرمایید چه هست، برده نظرتون چیه.
آقا دکتر من اگه میگم دقیقا مثل سر کلاس شما یه دانشجو که موضوع رو مطرح میکنه، شما موضوعی که گفته میشد اون نهایی گفتار شما هست که قابل قبوله، نه من. ولی اجازه میدید یه اشاره کوچیک بکنم در مثلا آفریقا، ماندلا، که اینها هم اصلا تمدنم مسلمان فاشیست بود یا نجات طلب بود، ولی در یک مسئله گفتم باشه حکومت بدون خشونت کنار اومد و رفت فقط عقب نشینی کرد، ولی از روز اول تولد این رژیم از قرداد بود بالای اون پشتبان مدرسه تیربارون کرد. یک دختر بچه 15 ساله توی محل ما، پسر بچه 15 ساله که دانشگاه علم و صنعت قبول شده بود، در 15 سالگی تیر به مغز زدن و امسال این 150,000 نفر تا به حال حداقل اسرائیل دولت کشته رحم به این صورت. من میخوام بگم در کدوم یکی از این حکومت بیگانه بودن، از هموطن نبودن، کدوم دختر رو بردن در زندان و گفتن چون اگه ما اعدامش بکنیم این میره به بهشت، از اجازه بریم بهش تجاوز کنیم یا به مردها همینجوری تجاوز کنن. میخوام بگم که در وحشی ترین و عقب مانده ترین حکومتی که در تاریخ معاصر، من تاریخ رو زیاد معتقد نیستم که ممکنه عمل شده باشه، دیدگاهی که در ما به این رژیم داریم وجود نداره کسی که کاری که اینها کردن. من در برنامه قبل شما دقیقا که خاطرتون باشه گفتم که گفتم نظرتون چیه، شما کدوم انتخاب میکنید فرد رو برای سال. من گفتم دختران خیابان انقلاب و کارگری که در کرمان اون ماشین شهرداری رو به آتش کشید. فرد میکنید به چه دلیل؟ چون این حکومت من نمیبینم که به هیچ بعضی هم میگن رفراندوم کنید. اگر رفراندوم کنید یعنی شما آقای دکتر شما به خودتون عالمی در بسیاری موارد فکر میکنید حکومت میگه باشه تو مرحله بودی میریم کنار شما تشریف بیاری. هیچ راه سازشکارانه ای نیست. من سوالم اینه شما فکر میکنید کجای کار ما اشتباه اپوزیسیون یا ما آدم های ترسیلی مغول اومدن بکرد سهون اومده همه با همه سازش کردیم شجاعت اون رو نداریم که بقیه که سواب هایی که رفت جابون تا یه کشته بشین و این رژیم داره کنار. سوال ما امیدوارم که درست گفته باشم خدمت شما، منتظرم که
ببینید عزیز مطلبی که از دالی می‌فرمایید دو چیز. مورد اول این هست که آنچه که در ایرانه متفاوت از جای دیگه، البته همه جا کمی با هم متفاوت هستن، ولی نتیجه گیری میکنید که اینا اصلا یه حکومت دیگه، یه موجودات دیگه، یه کسان دیگه هستن، درست نیست. این درست نیست. میشه نشون داد که اگه دنبال نمونه و اینا مسئله نیست، هر کسی تو اون شرایط قرار بگیره اصلا شما به هیچ وجه نمیتونید همینجا فرض کنید سوریه که 400 500 600 هزار نفر کشته شدن، دولت وسته دولت، مسلمان وسته مسلمان رو نادیده بگیره بگه نه اونا میتونه باشه، به همین بدی هم باشه. این اول.
آقای دکتر خیلی عذر میخوام ولی دست همین حکومت بودم.
نه ببینید آخه اینجوری دیگه بحث نیست دیگه. دیگه اون بحث نیست، اون دیگه بحث نیست. شما وقتی که راجب سوریه میگید، سوریه که دست ایران نیست. نه فرقش چیه؟ بله آخه شما راجب حکومت های دیگه میگید، خب اگر اینجوری باشه جای دیگه هم به ایران مرتبط. این شماره یک. دوم، فرض شما بر این است که اون حکومت ها که خشونت درشون بود این خشونت یه جا رها کردن. شما همچین مطلبی در خصوص جمهوری اسلامی پیش بینی نمیتونید بکنید، یعنی اونام شاید بکن. برای که شما وقتی که به حضور و وجود نیروهای اجتماعی توجه داشته باشید یه روزی ممکنه خیلی زودتر این حالت داشته باشید. شما اگر نمیدونم سن و سالتون چقدره، ولی من اون زمان در ایران و در دانشگاه
قبل از اون آقای دکتر یک سال از خدا کوشش کردم برای شما تا پیشینه اون انقلابم کرده بودیم بله بفهمید.
یک چند سال قبل از انقلاب در ایران وقتی با دوستانی که یه نگاه خاصی داشتن میکردیم این بود که حکومت شاه و ارتش و شهربانی و گارد جاویدان و سازمان امنیت و اینا با 4 تا بچه و جوونی که تو دانشگاه که تازه دست خودشون هم هست و این بازی ها رو در میارن، چون اینا رو من شنیده بودم، یعنی بود اینا هرگز تکونی به حکومت شاه نخواهد داد. یه جایی رسید که همون ارتش و همون شهربانی و اینا در مقابل مردم نایستادن، ارتش اصلا اعلان بی‌طرفی کرد، تموم شد. یعنی همه اون بازی ها که برای یک کسی قابل یا برای کسانی قابل قبول نبود اتفاق افتاد. شما بنابراین بحث مقایسه تاریخی یا برداشت شخصی روی این موضوع نمیشه کرد عزیز. شما روزی که به حرکت های اجتماعی توجه کنید، حرکت های اجتماعی با الگوهای نسبتاً یکسانی پیش میرم، به طوری که من یک فرض کنین تئوری که بهش value added process and logic میگن مال نیل اسمیلسر هست که اساس کار من برای انقلابا بوده که از یه مراحل شیشگانه صحبت میکنه. شما 20 تا انقلاب من برید همه رو میشه تو این قالب ریخت، همش هم درست در میاد. یعنی این تئوری رو میشه به عنوان مدل نگاه کرد و از توش در آورد، همونطوری که من هم در خصوص انقلاب مشروطیت هم در خصوص انقلاب اخیر ایران کاملا میتونم با این تئوری به عنوان یه مدل دقیقاً داده ها رو اونجا بریزم، حتی 5% پرتی و یا خارجی هم پیدا نکنه بشه جواب رو در آورد. بنابراین بحثا اونجاست. هستاری یه پیشبینی میکنی، میگید این حکومت متفاوت است و تا به حال چنین کرده. قبول، این حکومت هرگز به یه چنین تغییراتی تن در نمیده. نظر شماست، میفهمم. به من میگید تو همچین نظری داری؟ میگم نه. و میشه دربارش هم بحث کرد. چه بحثی؟ بحث روانی اجتماعی، بحث این که روزی که فرض کنید 400 هزار سپاهی یا 400 هزار بسیجی در مقابل 40 میلیون بزرگسال قرار بگیرن نسبت 100 به 1، روزی که این خیزش ها تبدیل به جنبش بشه، این سیستم ها توان اداره رو نداره. رئیس پلیس شهر لس آنجلس به من حرفش این بود که ما تا مرز 3% لس آنجلس رو میتونیم اداره کنیم، اگر گارد ملی وارد بشه یه کمی بیشتر، ولی اگر از یه 10% بگذره هیچ نیرویی در شهر لس آنجلس امکان اداره این شهر رو نداره. یعنی اینا واقعیت هاییست که بر اساس کار علمی رو اینا صورت گرفته. شما نظرتون و پیشبینیتون دو تا چیزه، یکی این که این حکومت غیر عادیست و بیرحمانه عمل میکنه، و دوم این که هرگز هم از این بیرحمی دست بر نمیداره. نتیجهی که فکر میکنم هستالی میخواید بگیرید این است که تنها باید با نیروی نظامی و یا برخورده به هر حال خشونت آمیز باش برخورد کرد. نظر هستالی رو میفهمم، ولی بسیاری از جمله من باش حتما موافق نیستم. حالا بگذارید چه میشه، شما یه فکری بعدن بکنید، اگه خواستید بیاد با هم هر کدوم از ایدارو بر اساس یه بحث تئوریک و علمی بدون که به ایران مرتبطش کنیم، چون همیشه میشه این اطلاعاتو گرفت و اونجا ریخ، از اونجا میشه جواب در آورد. نظر هستالی رو کاملا متوجه هستم، به همین جهت بود که گفتم این نگاه و نظر شماست، کاملا هم قابل فهمه. ای بسا درصد بسیاری از مردم هم مانند شما به این موضوع این گونه بیاندیشن، ولی اگر شما به من بگید که این حرکت به گونه ای که یا این زمان به گونه ای که گذشته در آیندم چنین میگذره نیست، به من میفرمایید امکان یه مقدار کوتاه آمدن یا ناتوانی در جهت اداره وجود داره، میگم بسیار. اگر شما من بفرمایید که این تنها راهش در حقیقت برخورد مسلحانه و خشونت آمیزه، عرض من این است که اون حتما نه کار میکنه برای ایران و نه احتمالا پیامد یا نتیجه خوبی خواهد داشت. ولی همچنان دوتا نظر است که اگر خواستید وقت دیگه راجبه صحبت میکنیم، ولی من چون دوتا دوست رو از قبل روی خط دارم اجازه بدید که با اونام صحبت کنم.
آقای دکتر، فقط در یک دقیقه میتونم سوالم یه سوال دیگه بگم؟ خیلی کوتاه.
بفرمایید.
ببینید جناب دکتر، اون چیزی که من دیدم میگم، من در خیابون بودم، در تظاهرات بودم زمان شاه. من فکر معتقدم اگر یک دهم این اگه خشونت به خرج میداد حکومتش میمون. در تاریخ 200 ساله ایران که من جز به زورش خوندم خط به خطش رو، همه حکومت ها رو برای ما آوردن و بردن، بیشترم انگلیس و روسیه، حتی رضا شاه رو با برداشتن بردن تعقیب کردن. خود این شاه و جنرال هایزر اومد گفت باید از کشور بری خارج.
آخه این حرفا درست نیست عزیزم، این حرفا
در تاریخ اومده،
در تاریخ آمده، ولی تاریخ که این گونه نیست قربونتون. آخه شما این رو اینقدر ساده و سطحی میگیرید. ماجرای انقلاب ایران که به جنرال هایزر ارتباط داره؟
جناب دکتر، جواب سوال اول من و شما میخواهم.
کدوم جواب سوال اولی چی بود سوالتون؟
جناب دکتر این بود که آیا ما واقعا با ملت‌های دیگه فرق میکنیم؟ چرا ما نمیام گلدن به هوا در میاریم، نمیستیم تا روزی
پیلا
حقمون رو بگیریم؟ مثلا
یعنی چی آخه؟ همچین معلوم هم نیست که برای حقمون نایستادیم عزیز. آخه این بحث ها بحث های درستی نیست.
نیروهای ارتش آمریکا رو، نیروهای مسلح که شما با ایران حتما جناب دکتر یکی نمی کنه، درصدش بسیار بالاتر از کشور ما، و همونجوری که من هنوز معتقدم اینها نمیتونن اون خشونتو که ما اونجا انجام میدیم در حق هموطنانشون
هست. احتیاج نداره انجام بدن. اینا از یه راه دیگه سیستم رو کنترل میکنن.
برای پیشرفته تره، برای تکنیک.
نوع دیگه است. به هر حال ازتون شنید. ممنون از ما.
فرمودین ما با کسای دیگه فرق نمیکنیم. یعنی ما
نه، نه.
در طول تاریخ ما محافظه‌کار شدیم.
عزیز من، ما با مرد و کشورهای دیگه حتما فرق میکنیم. ولی این چیزی که یه چیز معین و مشخص باشه با یه ویژگی‌های به این سادگی ها نیست. بله، هم جنبه مثبت داره هم منفی. اینا بحث‌های نمیخوام اذیتتون کنم، حتما منو خواهید، اینا بحث‌های مهمونیه، بحث‌های محیط‌های علمی نیست عزیز. چون عرض کردم اگر شما سر یه موردش بیستی، یه موردش که مثلا فرض کنید همین ماجرای جنرال هایزر، ایشون نقشی در انقلاب ایران نداره، ایشون در شکل نهایی اینکه چگونه سیستم حرکت بکنه داره. اینا اگر نبود یا نیامده بود که موضوع. بعدم شما یه ادعای فرمودید با اون اینکه اگر شاه از خشونت استفاده کرده بود مونده بود، اصلا همچی چیزی نیست. نه ماجرا جدی تر از ایناست به هر حال، ولی نظرتون رو متوجه هم، ولی ممنون از شرکت.
به هر حال من خواستم چیزی بگم که همه متوجه بشن. آقای دکتر اگه کلاس ویژه‌ای بود که علمی صحبت کنیم درباره دیالکتیک و مارکسیسم و لنینیسم و اینا فرق می‌کرد، میتونستم صحبت کنم، ولی خواستم اون چیزی که عموم فکر می‌کنن، این سوالی که برای همه جامعه ایران فعلا هستش که چرا ما تو این وضع گیر کردیم، فقط از اون نظر خیلی ساده سوالمو
بپرسید. قربان ببخشید عطتون کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.